بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. سخنی در رابطه با استصحاب بود که اگر قرار باشه استصحاب رو از این ناحیه حساب کنیم، بگیم قبلا این چیز رو بهش یقین داشتم، مثلا طهارت لباسمو، الان شک دارم، بیایم بگیم که چون قبلا این طاهر بوده و پاک بوده الان در بقای شک دارم، بگیم اینجا ظن به بقا میاره به حساب یقین سابق، چون یقین سابق داشتم این موجب میشه که من الان در بقای شک بکنم. شک نیست، بلکه در واقع حکم به بقای نسبت به سابق در نظر بگیریم. اگر این معنا رو بگیم، حالا یا حکم العقل بگیم علی ذلک، یا حکم العقلا بگیم علی ذلک، که چیز سابقم بوده الانم بگو باقیه. اگر اینو ما بپذیریم نتیجه این میشود که چی؟ نتیجه میشه استصحاب بشه من الاحکام العقلیت غیر المستقله. این زمینه برای این مطلب برای شما گفتیم که اگر اینجور باشه که بگیم قبلا چون یقین داشتم الانم باقیه، و اینو عقل بگه که قبلا بوده بله، یقین داشتی بله، الانم بگو هست. یا عقلا این حرفو میزنن، قبلا بوده بله، الانم بگو هست. اگر اینجور باشه چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه که پس استصحاب ما بشه من الاحکام العقلیت غیر المستقله. خب حالا این تا گفتیم غیر المستقله، گفتیم مدینه و کردی کبابم. چرا؟ برای که احکام عقلیه مگر دو قسط داریم؟ بله، احکام عقلیه دو قسط. چیه؟ بفرمایید. گرچه همه پای درس من مجز ملده ها هستن، من نباید برشون بگم، ولی خب چاره نداریم، مجبور میتن. شاید بعضی از آقایون میگه آجا ما نمیدونیم چی روی احکام عقلی. چشم، علیل بیان، بفرمایید چیه؟ احکام عقلیه رو آقایون دو قسط تقسیم کردن، فرمودن احکام عقلیه، بعضی از احکام عقلیه بهش میگن احکام العقلیت المستقله. اصطلاح علما این تعبیره، میگن احکام العقلیت المستقله، این یه قسم. قسم دومش میگن احکام العقلیت غیر المستقله. این اصطلاحات همیشه تو ذهناتون یاد بگیرید، خوبه، چون در موقع امتحانات گاهی سوالات از شما میشه، ممکنه این سوالات بکنن از شما. اینا رو همیشه تو ذهن مبارکتون داشته باشید. تو قول علما خدا رحمت کنه قدیمی ها میگفتن تو چمتارتون اینو قالی بذارید، قالی نگارش دارید، بذارید تو چمتار که میدید مرچی که بعضی چوبانا دارن همراهشون میگن چمتار، میگه بذارید اون تو داشته باشید. بعضی قواعد آدم باید همیشه حفظ داشته باشه. یه موقع میرید جایی سر درس نشستید یا علما نشستن دارید، یه وقت میگن آقا این من الاحکام العقلیه، این میگن غیر مستقله. شما چی دارن میگن احکام عقلی غیر مستقله؟ چی هست؟ دانستن اینها خوبه، اینا جز ذخیره داشته باشید. حالا من براتون یه توضیح مختصر میده، البته زیاد خستتون نمی کنم چون مطلب زیاده. احکام عقلیه رو آقایون دو قسم تقسیم کردن. چطور؟ چون احکام عقلیه همیشه وابسته به دو تا پایه است. احکام عقلیه دو تا پایه داره. دو تا پایه چی؟ همون دو تا پایه است که در حاشیه یادتون دادن، در منطقی آزون داره. یکی اسمشو میذارن صغرا، دیگری میگن کبرا. همیشه اوقات احکام عقلیه این دوتا رو داره، یه صغرایی داره یه کبرایی داره. مثلا الان یه مثالی که باید بزن، میگن از ظلم و قوی، از ظلم و قوی، ظلم قویه. خب حالا این خود چی بگید؟ ها حالا از ظلم و قبیه میدونی این صغراست. فکل قبیه یجب و ترکه میشه کبرا. ببینید از ظلم و قبیه و کل قبیحه چه باید کرد؟ یجب و ترکو های باریکلا. ببینید مثل که میگه العالم متغیر، یادتونه کل متغیرن حادث، نظرتون هست؟ اولی رو میگن صغرا، دومی رو میگن کبرا. نگاه کنید احکام عقلیه همیشه این دوتا رو داره، هم صغرا رو باید داشته باشه، هم عوضیه خانم دوتا خانم گرفته، یکی صغرا خانم، یکی کبرا خانم، یادتون نره. خب حالا بیایم سر بحثم. حالا چی میخواید بگید؟ ها میخوام بگید اگر یک حکم عقل هر دوش، هم صغراش هم کبراش، هر دو عقلی باشه، این میشه احکام العقلیت المستقله. یادتون نره، اشتباه ننویسید. اگر هم صغرا هم کبرا هر دوش عقلیه باشن، اینجا میگن این هازا من الاحکام العقلیت المستقله.
حالا ما اولی رو اصغر بگیریم، دومی کبرا، تا نتیجه بده بعد دخترو نتیجه نداره.
همیشه اول از کوچیکتر مینه بزرگتر، یه دفعه خانم بزرگری که نمیگیری که اول صغرا بعد کبرا. خب حالا اجازه بدید ببینیم چی میشه، آخرش به کجا منتهی میشه، خدا به داد ما برسه. هر چقدر بحثتون میگن اگر هر دو جهت هم صغرا و هم کبرا هر دو را عقل حکم بکنه، این میگن احکام العقلیت المستقله. مثلا مثال ظلم، مثال هم آقایون بیشتر میزن، اگر آقایون نمیدن حالا شاید اون نخونده باشه، هادی اش را اگه خونده باشید در باب هادی اش مرحوم علامه خدا رحمت کنه بیان کرده که میگن از ظلم و قبیح و کل قبیح یجب و ترکو، یعنی عقل میگه یجب و ترکو، نه منظور که فقط شارع بگه دو. عقل میگه یجب و ترکو. این الان ازش تعبیر میگویم من الاحکام العقلیت المستقله. اما اگر آمد نه که چی، مثلا صغرا نه، یه کبرای او که میخواد بیان بشه حکم شرعی باشه نه عقلی، صغراش ممکنه عقلی باشه دو، ولی کبراش چی؟ شرعی باشه. اونجا دیگه میره تو وادی این که این چی مستقل نیست، میره احکام العقلیت غیر المستقله. وقت میام سر مسئله استصحاب. حالا استصحاب اگر بنات جز احکام باشه و بنا بشه به این که این حکم عقلیه، کدوم قسمه؟ امکان داره در امتحانات ازتون بپرسن. برادران عزیز من، بره نوی چشما، بره بفرمایید که استصحاب اگر من الاحکام العقلیه باشه کدوم قسم من العقلیت المستقله یا غیر؟ حتما جواب خواهید فرمود که غیر مستقله. چرا؟ برای که یک فرازش عقلیه، فراز دیگرش باز حکم شرعیه، یا حکم العقلاست یا حکم العقله، اما جنبه های استقلال عقلی نداره. اختی نداشته باشه بس میشه چیز من الاحکام العقلیت الغیر المستقله. الان من شما روشن کردم این عبارت، اینجا بخونم دیگه براتون راحت شدید. الان متوجه چی بخوام بگم؟ اینجا فرمودن که اگر قرار باشه مسئله استصحاب رو از اینکه بگیم سابقا بوده الانم باقیه، بیان بگیم عقل اینه میگه یا عقلا اینا میگن، میگه این لیس من الاحکام العقلیت المستقله ها، نه 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 نه، من الاحکام العقلیت الغیر مستقله است. اینا اینجوری بیان کردن، فرمودن همین مثال. ولی ها میگن استصحاب، ان صغراه الشرعی، این بیانشونه، ان صغراه الشرعی ان یقال ان الحکم الفلانی شرعی، مثلا طهارت صوب لباسش پاک بوده، کان سابقاً ثابتاً، سابقاً ثابت بود که این آقا لباسش پاکه، ولم یعلم خلافه، الان علم به خلافش ندارم که الان نجس باشه، و کل ما کان کذالک یجب بقاؤه، هر چیزی که اینجوری بوده سابقش بر این بوده که پاک بوده، الان هم باقیه بگو پاکه، یجب بقاؤه. یا اینجوری بگو چه بهتر، میگه یجب بقایه عقلا اول، یا اوزن به بقایه، زنم بیاری اشکال نداری، بگی قبلا یقین داشتم پاکه الان ظن به بقا دارم، اول ظن به بقا، فل حکم شرعی الفلانی هم یجب و بقا، او حکم فلان شرعی هم که مثلا طهارت لباسته هر چی بوده بگو الان هم به هم بوده. پس فهو یکون من الاحکام العقلیت الغیر المستقله. بسیار البته لا یخفا، اهل فضل و کمال پای منبر من نشستن مستظری، این مبنای ما نیستا، این حرف ما قبول نداریم. اه؟ شما این نمیپذیرید؟ نه 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 نه. چرا؟ ما برای که استصحاب را نظر ما اینه از احکام ظاهریه است، نه از احکام عقلیه. ما هیچ یادمون نبود، الان فرادارای پای منبر الان به ذهنشون ها بگه بابا شما یادتون نره، رشته نست دستون باشه. لیکن قد عرفت ان الاقوا اندنا کونه من الاحکام ظاهریه. چرا؟ برای چی جز احکام واضح میگه؟ چون مستندش در اینجا تعبد و بالبقاء فی ظرف شک. ببینید در ظرفی که من شک دارم آن لباسم پاکی یا نجسه، میگه بگو پاکه، بگو پاکه. این بگو پاکه رو شرعیه، خدا میفرماد بگو پاکه. پس این حکمون شرعی، حکمون ظاهری. یا چرا؟ چون من الان شک دارم لباسم پاکه یا نجسه. هر جا که پا شک بیا جلو میشه حکم ظاهری. پس یادتون نره ما قائل به حکم عقلی نیستیم، نه قائل به حکم عقلا نیستیم. پس چی؟ ما استصحاب را جز احکام ظاهریه میدونیم چون موضوع شک درش قرار گرفته. الحمدلله این امر اینجا تمام شد. امر دومی بود در مسئله استصحاب که خدمتتون تقدیم داشتیم. حالا بریم سر
در مقابل حکم واقعی، نه در مقابل احکام.
نه دیگه، ببینید هر جایی که پای شک بده میاد بگه حکم واقعی کنی، حکم کن بگو باقی. این بگو باقیه معلومش واقعیت نداره. آبه گردم تو بله، حکم کن باقی لازم نیست. بنابراین اینه، ولذا میگن چون حکم ظاهریه ولذا گفتیم تعبد به ظاهره. قبل بحثم یادتون باشه همینی گفته بودیم. حالا بریم امر ثالث. امر ثالث هم توجه کنیم ببینیم چی چیه که ما باز سردرگم نباشیم که چی داره میگیم. امر ثالث اینه که آیا استصحاب، بفرمایید استصحاب از مسائل فقهیه یا مسئله اصولیه؟ اینم یه سوالیه. چون ما بعضی قواعد داریم بهش میگن قواعد فقهیه، مثل لازرر. لازرر جز قواعد فقهیه است، مال فقهه. اینقدر ما بحث لازرر داشتیم هم مال فقهه. بعضی قواعد هستن نه اینا مربوط به فقه نیست، مربوط به اصوله، بحث اصولیه. حالا بفرمایید که استصحاب کدوم قسمه؟ آیا من المسائل الفقهیه فرعیه است یا نه من المسائل الاصولیه است؟ این امر ثالث در این رابطه صحبت میکنیم. میفرماید که هل الاستصحاب من المسائل الفرعیه الفقهیه کسایر القواعد الفقهیه؟ مثل یادید قاعده زمان، قاعدتون فقهیه. ما یزم رو به صحیحه، یزم رو به فاسده، قاعده فقهیه. قاعده زمان قاعده فقهیه، ما قواعد فقهی زیاد داریم. اینا جزا آیا استصحاب مثل اونه؟ مثل قاعده این از مسائل فقهیه. او کان من المسائل الاصولیه، نه مسئله فقهی باشه. خب حالا اگر جز مسائل اصولی هم شد، در مسائل اصولی ما چند چیز داریم. اینم باز احتیاج به حافظه قدیمیتون داره. یه خود زمانی که جلوترا معالم اگه خوانده باشه، گرچه حالا دیگه حوزه معالم هم نمیخونن، سابقا معالم میخوندن، یه خود این اصطلاحات ما بیشتر بلد بودیم. حالا به جای معالم آمده موادی میخونن، امثال اینا میخونن. اگه یادتون باشه اینم ما یه سلسله بعضی چیزا داریم که اینا جزء مسائل اصولیه نیستن ولی جزء مسائل مبادی هن. مبادی هم دو قسمه. اینم خدا شلو رحمت کنه قدیمی ها استادای ما رو مبادی، هر چیزی چیزایی که مقدماتی حکمی باشه اینو بهش میگن مبادی، مبدا مقدم. مبادی هم دو قسم آینده، مبادی تصوریه، مبادی تصدیقیه. مبادی تصوری اگه یادتون در حاشیه مولا عبدالله میگه مبادی تصوری فقط صرف تصوره، تصور کند مل حیوانیه، حیوان چیه، فقط تصوری. حکم نمیخواد دشوار کنه. این میگن مبادی تصوری، که من بیام حیوان رو تصورش بکنم. یه موقع میخوام نه، میخوام موضوع حکم درست کنم، بگم حیوان چنین حیوانیه و کان من المحللات، حیوان حلاله. چرا؟ برای که حیوان حلال گوش دارای این خصوصیته. اینو بهش میگن مبادی تصدیقیه. ببینید تصدیق داره، یعنی تصور تنها نیستا، میخوام تصور بکنم بعدش هم تصدیقش بکنم، بگم این جزء حیوان حلال گوشته. توجه. چرا؟ میگه برای خاطر اینکه چونه دار داره، چونه دار داره یا پای فلان داره، میگن این جزء حلال گوشته. مثلا اینا بهش میگن مبادی تصدیقیه. حالا اینجا سوال از این کرده، بفرمایید استصحاب اگر جزء مبادی من مبادی تصدیقیه است یا مبادی تصوریه است، از کدوم از این؟ حالا من عبارت میخونم که شما مطلبشون دستون بیاد. فبوده و علا فرض ثانی، این فرض ثانی منظور که جز مسائل اصولی گرفتیمش، علا فرض که جز مسائل اصولی باشه نه فقهی. حالا بفرما علا فرض کیفه یسته و انتباق ماه و الملاک فی کونهی من المسائل الاصولیه علی، چگونه ای را در جزء مسائل اصولی وارش میکنی؟ چطور؟ بفرمایید مسئله اصولی بکنم. مسئله میگن شاید تو ذهن مبارکتون نباشه الانم این سوال من بکنم، جواب شما ممکن گیرم نیاد، نمیدونم جواب گیر بیاد.
استنباط نکنم، طریق استنباط.
اجازه من خودم توضیح بدم، میترسم مبادی آقایون میگن مسائل اصولی اون مسائلی که در طریق استنباط قرار بگیره. ببین جان هر چیزی در طریق استنباط الاحکام، یادتون اگه باشه در تصیب میگنند که میگن مسائل اصولی اونی که ما یقع و فی طریقت الاستنباط الاحکام الفقهیه، در طریق استنباط قرار بگیره. که نه اون کبریاتی که اینو قرار میدن میارن برای که صغراها رو باش بار کنن. توجه دارید؟ مثلا میگن الخمرو حرام، پس میگن کل خمرن هر چی ولو کم باشه کان حرامن. چرا؟ برای که این صغرای اون میشه. اگه گفتی الخمرو مسکرون و حرام، قهرن حقوق صغراش میشه، پس هاذ الخمرم که پیش منه اینم کان حرامن. توجه دارید؟ این رو معلوم میشه به عنوان این که پیاده بکنن مستاقشو در طریق استنباط قرار میدن، یعنی که انه او حکم رو میبره روش به اعتبار متعلقش. او کبرا رو بیان میکنه، اون صغرا رو بیان میکنه. مثل همون نتیجهی که الان بیان شد آقا فرمودن، نتیجه اینجور میشه که چی؟ الخمرو مسکرون، بسیار باره. بعد میگه و کل مسکرن حرام فهاد الخمره هم حرام میشه. ماشاءالله لازم این میگه صغرا کبرا نتیجه میگیرن ها. این همین نکته بخواستم اشاره کنم، احکام مسئله اصولی یعنی اونهایی که در طریق استنباط قرار میگیره که ازش میتونن احکام رو استنباط بکنن. ولذا آمدن سوال کردن بفرمایید حالا که این از اصولیت کدومشه؟ آیا من المسائل مبادی تصدیقیه یا من المبادی تصور؟ وجوهون، این چند تا وجه رو میگن وجوهون. شیخ انصاری رحمت الله علیه میفرماید من به نظرم چنین میاد که چی؟ این قلنا، اگر این گفتیم، البته این قلدارم گذاشته، این قلنا به ان الاستصحاب کان من الاحکام العقلیه، این یک، او بناء العقلا، این دو، اگر استصحاب از این تو گیریم یکون البحثیه من المسائل الاصولیه، اگر این دوتا رو شما قبول کنید جز مسائل اصولی میشه. چرا؟ برای چی؟ لوضوح ان البحث ان هذه القاعده، بحث در این قاعده به این معناست که ان ثبوت السابق به وجوب ملازم باشد للبقا. بگیم چون سابقا این مثلا واجب بوده و لازم بوده، الانم باقیه، ثابت باشه للبقا. هذا حکم فل عقل، عقل هم همین حکم میکنه که قبلا وجود داشته الان واجب. یا او کانل، از این جهت که بگیم چون عقل میگه ثبوت سابق ملازمه و بقای در فعله، اینه یا نه استصحاب رو ببریم جزء امارات، احتمال این مدا بدیم، او کان من قبیل سایر الامارات، از قبیل سایر امارات. امارات مثلا چی باشه که مثل اونا بشه؟ مثل فرمود کل سوق المسلمین ولید ید، آیون میگن امارت. این اگر من خونه دستمه، این خونه ای که الان دست من هست، این اماره، اینی که این ملک منه، این ملک منه. اگه کسی ادعا کنه اگه این خونه مال منه، نمیتونیم قبول کنیم، چون میگه خونه در اختیار آقای فلانیه، توش نشسته، در دستشه، این علامت این ملکیته، میگن اماره ملکیت. بازار مسلمین یکی از چیزه، سوق المسلمین این اماره هست، یعنی چه؟ یعنی چیزه از بازار. ولی الان آقایون چرمی هایی که میارن در باره بازار میپوشن، شبهه میکنن که این چرمه ها اشکال نداره، از نظری که میخوان مثلا زین دوچرخه قرارش میدن، مال زین ماشین قرار میدن. گفتن اینا چه بسا ممکنه در خارج مثلا اینا رو ذبح نکرده باشن، پوستای حیوانات بی ذبح باشه، نجس باشه، خراب، همه کار خراب میشه، خیلی سخت. میگه چه کارش کنیم؟ پس میگه آقا از کجا اینو خریدی؟ میگه از بازار مسلمین خریدم. از بازار مسلمین؟ بله، سوق المسلمین حجه امارتون. همین که از بازار مسلمین خریدید، این علامت پاک. نه ناراحت نباشید. چرا؟ من از بازار مسلمین خریدم. خب حالا ببخشید، اگه بدانم که این آقا این از خارج آورده، بدانم مال ایران نیست، میدونم از خارج آورده، حالا من این چربی رو میتونم استفاده کنم؟ میتونم باش نماز بخونم یا نه؟ باز اینجا علما میگن که اگر احتمال اینم بده که از بازار مسلمین گرفتی به ید مسلمان بوده، بازم اشکال نداره، مگر علم یقینی داشته باشی، بدون مطمئن هستی. البته لا یخفایی چیزی دارم براتون بگم که خیلی ناراحت وحشت نکنید، البته این چرمی هایی که الان خارج میارن از اینا، چون اینا رو نوعاً رنگ بهش میزنن، اینا خود چرم خالی نیست، اینا رو یه نوع برنامه‌ای دارن، من رنگش میکنن بعد میان، اون رنگ باعث میشه دیگه نجاستش سرایت نمیکنه به انسان. برای نماز ممکنه اگه بدون آدم خارجی بوده و فلان بوده اشکال داشته، نماز نشه بخونی، ولی از نظر اینکه لباست نجس کنه، باران بخوره می بدنت، بدن تر باشه، نه، چون اون رنگ مانع میشه، اون رنگ دیگه نمیذاره خود اون چرم به بدنتون التهاب پیدا کنه. این جهت باعث پاک بودنشه، و الا از غیر این باشه، خب محل این سوق المسلمی خودش نعمتیه که آدم از بازار مسلمی چیزی بخره محکوم به طهارته. امروز بس طولانی شد. صلی الله علی محمد و